ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تعدادی از معلمان معترض در ایران بازداشت شدند. صدر اعظم آلمان میگوید گفتگوهای هسته‌ای در لحظه سرنوشت ساز خود قرار دارد. و کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا به روسیه هشدار داد در صورت حمله به اوکراین با تحریم‌های بی سابقه روبرو می‌شود. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. به دنبال برگزاری تظاهرات اعتراضی معلمان در ده ها شهر ایران، تعدادی از معلمان در شهرهای مختلف بازداشت شدند. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان در پیامی توییتری خبر داده که نیروهای امنیتی به تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در کرج حمله کرده و 15 تن از معلمان معترض زن و مرد را بازداشت کردند. در ویدیویی که به طور اختصاصی به دست رادیو فردا رسیده، حضور گسترده نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها و برخورد فیزیکی آنها با معلمان معترض مشاهده می شود. تجمعات اعتراضی معلمان در ده ها شهر ایران از صبح روز شنبه آغاز شده و گروهی از آنها در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و با نشان دادن قلم های خود شعارهایی سر دادند. در مشهد نیز معلمان خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند.
معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد.
در ایلام معلمان معترض شعارهای علیه رؤسای قوه مجریه و مقننه سر دادند.
ایزی خالی با این آخرین پیام است. رئیسی قالیبا این آخرین پیام است.
جنبش فرهنگیان آماده قیام است.
رئیسی قالیبا این آخرین پیام است.
و همچنین در اصفهان معترضان علیه تبعیض علیه معلمان شعار دادند. فرهنگیان ایران میگویند تا رسیدن به خواسته هایشان به تجمعات و تظاهرات خود ادامه خواهند داد. معلمان خواستار اجرای همسانسازی بازنشستگان، اجرای کامل رتبه بندی، اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی و آزادی معلمان بازداشت شده و توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی هستند. صدر اعظم آلمان از جمهوری اسلامی خواست که گفتگوهای جاری با هدف نجات توافق هسته‌ای سال 2015 را خراب نکند. اولاف شولتز روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت رهبری جمهوری اسلامی در برابر یک انتخاب قرار دارد و اکنون لحظه سرنوشت ساز است. صدر اعظم آلمان گفت که پس از گفتگوهای 10 ماه گذشته در وین، اکنون همه عناصر برای نتیجه گیری مذاکرات روی میز است. وی در این حال هشدار داد که اگر ایران به غنی‌سازی همزمان با تعلیق نظارت آژانس هسته‌ای ادامه دهد، این امر برای قدرت‌های جهانی پذیرفته شده نیست. آلمان، فرانسه، بریتانیا همراه با فرانسه و چین ماهاست با جمهوری اسلامی و ایالات متحده در حال گفتگو در وین هستند. و اما با وجود افزایش آمارهای روزانه جانباختگان مبتلا به کرونا در ایران، ستاد کرونا به ریاست ابراهیم رئیسی از وضع محدودیت‌های جدید کرونا خبر داده است. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران از افزایش شمار شهرهای قرمز به 247 مورد در هفته گذشته خبر داده است. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و ارزیابی او را درباره تصمیمات جدید دولت ابراهیم رئیسی پرسیدم.
این مسئله جدیدی برای مردم نیست. مردمی که طی دو سال گذشته به هر حال دست و پنجه نرم می‌کردند با این بیماری و همچنان هم با این پاندمی خودشون واقعا دارن به تنهایی مقابله میکنن، این مسئله جدیدی نیست. حتی زمانی که قرار بر اجرای پروتکل ها هم بود، هیچگاه پروتکل‌های علمی به طور کامل اون چیزی که بقیه کشورها رو موفق کرد و جلوگیری کرد از مرگ و میر بیشتر در ایران اجرا نشد. و حالا هم که دیگه اصلا مسئله کاملا به این شکل در اومده که گفتن نه تنها ما پروتکلی رو ابلاغ نمی‌کنیم، بلکه حتی برای تشخیص بیماران مبتلا هم دیگه قرار هست که همه کارها رو کنار بگذارن. آقای وزیر بهداشت میگه ایشون که اصلا ما نیازی به تست نداریم و تست انجام ندید، در حالی که تخمین زده میشه که روزانه تعداد مبتلایان بیش از صدها هزار نفر در ایران هستند و تست هایی که انجام میشه کمتر از 100 هزار تست در روز هست. و این نشون میده که حتی برای شناسایی بیماران هم و اینکه بخوان بر اساس اون برنامه ریزی داشته باشن هم متاسفانه اقدامی انجام نمیشه. به همین جهت هست که واقعا از طرفی انجام این اقدامات و پروتکل ها و جلوگیری ها و مراقبت ها فقط به وسیله مردم باید انجام بشه و از اون بر فشار این همه مبتلای جدید و عوارض اون میفته بر کادر درمانی که خسته است، تحت فشارهای مختلف روحی، روانی، مادی و پرسنلی در واقع وجود داره. الان این فشار منتقل به اون میشه و مسلما نتایج منفی این فشارها باز به مردم، سلامت مردم و فشار بیشتر برای ابتلاع بیشتر اونها و عوارض بیشتر ناشی از بیماری خواهد بود.
آقای دکتر عطاری، در ایران گفته شده که همزمان گونه های اومیکرون و دلتا هر دو با هم در حال شیوع هستند. با توجه به ماهیت هر یک از این گونه ها چقدر باید خطر این دو گونه رو که همزمان در حال گسترش هست جدی تلقی کرد؟
نکته مهمی هست، به دلیل اینکه اگرچه اومیکرون یه مقدار میتونه عوارض کمتری داشته باشه، ولی در عوض در کودکان و افراد واکسینه نشده همراه با عوارض زیادی هست. ولی همچنان ما داریم میبینیم که کرونایی که الان در ایران شایع هست متاسفانه همراه با عوارض هست. ما از تابستان سال گذشته تا الان همچنان مرگ‌های سه‌رقمی رو داریم، بجز چند روزی که بین این مرگ‌ها به زیر 100 نفر رسید در روز، بقیه اون همچنان ما داریم. الان روز گذشته نزدیک به 200 نفر از هموطنانمون طبق آمار رسمی و غیر رسمی خیلی بیشتر از اینها از دست دادیم. این نشون میده که سویه‌ای به جز سویه اومیکرون هم در حال چرخش هست که تونسته این همه عوارض ایجاد بکنه و مرگ و میر رو در این حد بالا نگه داره. اما متاسفانه اون مطالعات ویروس شناسی که میتونه این واریانت ها یا سویه های مختلف رو تشخیص بده در ایران به اون شکل انجام نمیشه و در نتیجه فقط آگاهی از سویه های در گردش بر اساس حدس و گمان و بر اساس عوارض و علائم اون هست. و به نظر میرسه با توجه به مجموع اینها و گزارشاتی که همکاران دارن در کلینیک ها و بخش ها میدن، این هست که همزمان با این مسئله اومیکرون همراه با اون سویه های دیگر از جمله دلتا هم به نظر میرسه که شایع باشه و بخشی از ابتلاع مبتلایان رو این سویه عاملش باشه.
آقای دکتر عطاری، امروز 30 بهمن هست، در دومین سالگرد اعلام رسمی نخستین بیمار کرونایی در ایران هستیم. اگر بخواید کارنامه مقامات مسئول در حکومت رو در خصوص کرونا چه نمره ای میدید؟
من فکر میکنم که کارنامه‌ای که ایران داشته در دنیا نمونه بوده، نمونه از جهات مختلف، از جهت رسوایی، وقاحت، جنایت و همچنین دروغگویی. هر کدوم اینها رو میشه تفسیر کرد. رسوایی بدین جهت که در حالی که همه کشورها در ابتدا اعلام میکردن که تعدادی مبتلا دارن و بعد منجر به مرگ و میر میشد، ایران تنها کشوری بود که ابتلا به بیماری رو با مرگ و میر آغاز کرد و با در واقع فوت دو نفر اعلام کرد که این دو نفر مبتلا به کرونا بودن و تمام توصیه ها، هشدارهایی که مبنی بر انتشار بیماری بود رو نادیده گرفت و این رو مخفی نگه داشت. جنایت از این جهت که هم برای جهانیان زمانی که چین این ویروس رو اعلام کرده بود در چین وجود داره، همه کشورها مرزهاشون رو بر روی چین بستن، اما ایران اسب تروایی شد که این ویروس رو در قالب پروازهای خودش منتقل کرد. ما میدونیم، یادمون هست که در تمام اروپا نمونه های جدیدی که گزارش شد و اولین نمونه ها مواردی بود که از ایران رفته بود. از این نظر میگم این جنایت رو ایران هم در حق جهانیان هم در حق مردم خودش برای دور نگه داشتن اونها از واکسن های مؤثر بود و ما اون همه کشتار رو در تابستان گذشته و شهریور داشتیم. و همین جهت میشه گفت که در واقع این کارنامه، کارنامه بسیار ناموفقی است و در این حال وقاحت وزیر بهداشت فعلی هم هنوز بر اون وقاحت وزیر قبلی داره ادامه میده و میگه ما بهترین در دنیا بودیم. اینه که من فکر میکنم واقعا کشور ایران رو میشه گفت که با همین 4 تا کلمه میشه این مسئولینش رو در واقع تفسیر کرد و گفت چجوری اینها مقابله کردن با این پاندمی و چجوری برخورد کردن و چه دامی برای مردم ایجاد کردن و مردم چقدر عوارض انسانی و عوارض جانی پرداخت کردن برای این بیماری.
دکتر محمد کاظم عطاری در واشنگتن بود، اما کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در نشست امنیتی مونیخ به روسیه هشدار داد در صورت حمله به اوکراین با تحریم‌های بی‌سابقه‌ای روبرو خواهد شد. به گزارش رویترز این هشدار در حالی مطرح می‌شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حال نظارت بر تمرین نظامی سربازان روسیه در مرزهای شرقی اوکراین است. روسیه روز گذشته جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که دیگر متقاعد شده روسیه به اوکراین حمله خواهد کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان در خصوص بحث اوکراین در کنفرانس امنیتی مونیخ.
اولاف شولتز صدر اعظم آلمان که کشورش میزبان کنفرانس دفاعی و امنیتی مونیخ است، در سخنان روز شنبه خود با اشاره به این موضوع که جنگ بار دیگر اروپا را تهدید می‌کند، روسیه را متوجه پیامدهای ناشی از حمله احتمالی به اوکراین کرد و گفت هیچ چیز نمی‌تواند استقرار بیش از 100 هزار سرباز روسی در پیرامون اوکراین را توجیه کند و از مسکو خواست راه تنش‌زدایی را در پیش گیرد. صدر اعظم آلمان همزمان به روسیه هشدار داد هر گونه نقض تمامیت ارضی اوکراین هزینه سنگینی از نظر سیاسی و اقتصادی برای این کشور به دنبال خواهد داشت. پس از اولاف شولتز صدر اعظم آلمان، کاملا هریس معاون جو بایدن گفت امنیت اروپا را در معرض تهدید فوری می‌بیند و متحدان آمریکا در اروپا را فراخواند وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند. او با اشاره به جنگ دوم جهانی افسود ملت‌ها حق دارند نوع حکومت و متحد خود را انتخاب کنند و مرزهای ملی نباید با دست یازیدن به زور دستخوش تغییر شود. کاملا هریس در ادامه تاکید کرد در صورت تهاجم به اوکراین روسیه باید روی تحریم‌های بی سابقه ای حساب کند و همزمان آمادگی آمریکا را برای حل سیاسی تنش موجود با روسیه ابراز کرد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت اروپا نباید به خود اجازه دهد به روسیه باج دهد و از کشورهای اروپایی خواست در برابر حمله احتمالی روسیه از اوکراین حمایت قاطع به عمل آورند. ینس استولتنبرگ دبیر کل پیمان نظامی ناتو دیگر سخنران روز شنبه در کنفرانس دفاعی و امنیتی مونیخ با اشاره به وضعیت بسیار متشنج در مرزهای اوکراین گفت برای تغییر مسیر روسیه هنوز دیر نشده و پیمان نظامی ناتو هم برای انجام گفتگوهای جدی با روسیه آماده است. سوای اینها پیمان نظامی ناتو اتحادیه ایست دفاعی و روسیه را تهدید نمی کند ولی موظف است از همه اعضای خود محافظت و دفاع کند. ینس استولتنبرگ همزمان تاکید کرد اگر روسیه قصد دارد در پیمان نظامی ناتو شکاف بیندازد بداند که این پیمان قوی تر و متحدتر می شود. در کنفرانس روز سه‌شنبه دفاعی و امنیتی مونیخ رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورسولا فون در لاین هم با اشاره به حضور گسترده نیروهای روسیه در پشت مرزهای اوکراین گفت ایده ایجاد اتحادیه اروپا این بوده که جنگ در این قاره سبز برای همیشه رخ بربندد ولی این روزها همگان ناباورانه چشم به اقدامهای روسیه در مرزهای اوکراین دوختند. خانم فون در لاین در ادامه تهدید کرد اتحادیه اروپا آماده است در صورت حمله روسیه به اوکراین انتقال گاز از آن کشور را کاملا متوقف کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا حدود 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.
موسیقی.